نام پلاسما، یعنی قسمت مایی خون ما وارد بافت ها میشه، مواد غذایی اکسیژن اینا توسط رگ ها رسانده میشه، این مایعات پخش میشه، حدودا 80% از این مایع دوباره توسط نیرگ ها جذب میشه و برمیگرده به سمت قلب که سیستم عروقی و خونی ما و شما را تقویت میکنه. حدودا 20% از این مایع داخل بافت و نسج باقی میمانه که باید دوباره تخلیه شه و وظیفه سیستم لنفاوی و عروق و مجاری لنفاوی اینمیست که این مایع اضافی را باید به اصطلاح دوباره برگردانه. علاوه بر مایعات که تعادل و او تعادل هموستاز که بهش میگن تعادل مایعات بدن سیستم لنفاوی حفظ میکنه، بعضی از ذرات پروتئینی و چربی ها در میرگ ها دوباره بازجذب نمیشه. اینجا سیستم لنفاوی است که اینا را چون یک مجرای بزرگ است میتونه اینا را بازجذب بکنه و مستقل بکنه به کل بدن و به قلب و برای استفاده های زیادتر. من بسیار خلاصه ای را گفتم که مردم ما بشنسن، اما مجاری و عروق لنفاوی داریم، هم گره ها یعنی قدد لنفاوی که میگیم، نودهای لنفاوی داریم و تحال ما یک عضو دیگه است به نام پیموس و لوزه ها و تانسل های ما، اینها هم جز سیستم لنفاوی محسوب میشن. اینا در کل بدن ما این گره ها یا نودها یا قدد لنفاوی وجود دارن. وظیفیش اونم اونطور که من گفتم تنظیم آب و مایعات و وضعیت بعضی از مغذی های پروتئینی و چربی بدن که در بافت ها میمانه ای را باید تنظیم بکنه. در سیستم ایمنی ما و دفاع بدن ما یک نقش فوق العاده حیاتی و بسیار مهم داره. سلول های تی، لیمفوسیت های تی و بی، حالا من فقط نامشان هم میبرم که بسیار بسیار نقش حیاتی و سرنوشت ساز در سلامت ما انسان ها داره، در همین قدرت در همین سیستم لنفاوی وجود دارن، در سیستم ایمنی ما نقش داره و همینطور میتونه که در دفاع در برابر میکروب ها، باکتری ها و انگل ها و پارازیت ها نقش حیات اساسی و مهم داشته باشه. این سوالی که شنونده عزیز کرده، در هر عفونتی در هر جای بدن ممکن است که به دلیل همین وظیفه‌ای که سیستم لنفاوی داره، گره ها یا غدد لنفاوی هم مصاب و درگیر شوند، حالت آماس و پوندیدگی و تورم پیدا بکنن، ملتهب شوند، انفلامیشن پیدا بکنن، دردناک شوند و مشکلات را به وجود بیاره که معمولا با تشخیص و همینطور با معالجات مناسبی که علیه اون میکروب، چی ویروسی باشه، چی باکتریایی باشه، چی انگل ها و پارازیت ها باشه، هر چی که باشه، حتی بیماری مثل سل توبرکلوز که بسیار نقش مهمی در درگیر کردن و مشکل آفرینی برای غدد لنفاوی ما داره و همینطور مریضی های دیگه، اینا هر کدامشان که درمان شوه غدد لنفاوی و سیستم لنفاوی ما هم معالجه میشه. بعضی وقتا هم هست که ممکنه بعضی از مریضی های خاص مخصوص سیستم لنفاوی و غدد لنفاوی با وجود یعنی با وجود بیاره. من منظوری نیست که فقط میکروب ها و باکتری ها و انگل ها و پارازیت ها و میکروب های مختلف نیستن که غدد لنفاوی رو ممکنه ملتهب بسازن، دردناک بسازن و مشکل براشون ایجاد بکنه. بعضی مریضی ها مخصوصا مال خود سیستم لنفاوی است که دیگه ما الان فرصتش نیست که بحث بکنیم. میتونه بیماری های التهابی خاص سیستم لنفاوی باشه، حتی بعضی از بدخیمی ها و کانسر های سیستم لنفاوی که بسیار میتونه خدای نخواسته برای کسی اگر عارض شوه خطرناک باشه و معالجات بسیار اختصاصی را لازم داره. در هر صورت اگر غدد لنفاوی به هر دلیلی مخصوصا به خاطر میکروب ها و انگل ها و پارازیت ها و باکتری ها و عوامل میکروبی با وجود بیاید، زیاد خطرناک نیستند، فقط باید او اصل بیماری درمان شود. برای شنونده عزیزم میگم که اگر کدام مریضی داشتن که به خاطر او دکترها برش گفتن که غدد لنفاوی شما مصاب شده، درگیر شده، یا در سونوگرافی یا در بررسی شده غدد لنفاویش برجسته دیده شده، به خاطر اون مریضی خود باید اقدام بکنن برای معالجش.
اما اگر متاسفانه فرصتی نداریم،
حالت دوم باشه، اون دیگه باید مخصوصا پیگیری کنن که درمان های اختصاصی زیر نظر متخصص های مربوطیش پیگیری شه و معالجه شه.
بله، شاعر میگه ختم کردم به غنچه دهنت، چه کنم وقت تنگ میبینم. از خواهی میکنم که وقت ما تنگ
است. ببخشید شما.
سلامت باشین. تشکر. خدا نگهدار. خب سپاس که با مهر همراه برنامه خودتان زنده و زندگی بودین. انشاءالله که از همراهی با این برنامه لذت برده باشین. فردا باز هم درباره رضایتمندی و گاهی نارضایتمندی ها که پیش میاد صحبت میکنیم، همراه شما هستیم و گپ و گفت ما انشاءالله باز دریان خواهد داشت. تا آن زمان بدرود.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به انتقاد دبیرکل سازمان ملل از وضعیت زنان در افغانستان این موضوع را یک مسئله داخلی دانست. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در کمیسیون زنان سازمان ملل، گفته که زنان و دختران در افغانستان از زندگی اجتماعی حذف شدند و در خانه ها عملا زندانیان، و به گفته وی حقوق زنان و دختران اکنون در افغانستان متوقف شده و به سوی معکوس حرکت می کند و تاکید کرده که سازمان ملل متحد است تا در شرایط دشوار کنونی افغانستان زنان این کشور را حمایت کند. در همین حال بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، ممنوعیت کار و تحصیل بانوان را یک مسئله داخلی دانسته و میگوید حکومت طالبان مسائل داخلی کشور خود را مطابق با ارزش‌های اسلامی و باورهای مردم افغانستان تامین میکند.
اول خوب باید بگویم که امارت اسلامی مسائل داخلی کشور خود را به گونه خوب و مطابق منافع اولیای کشور و ارزش‌های اسلامی خود و با مطابق باورهای مردم افغانستان تامین میکنه، تنظیم می‌نمایه. جناح‌های بیرونی بهتر این هست که مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های خود را ایفا نمایند. ای که مردم افغانستان از ناحیه بیرون متضرر است و صدمه می‌بینه، او باید رفع شود.
از سوی دیگر هم فعالان حقوق زنان از جمله پروانه بارکزی برای رفع این محدودیت ها خواهان اعمال فشارهای بیشتر از سوی جهان بر حکومت طالبان هستند.
باید جامعه بین الملل بالای زنا زیادتر باید فشار وارد کنند، چرا که یک روز مکتب برای دخترها بسته کردن، یک روز آمپندون برای دخترها بسته کردن و امروز حتی کتابخانه ها را برای دخترها بسته کردن. چرا؟ آیا ما انسان نیستیم؟ آیا ما نمیتونیم که در یک جامعه که خود ما اینقدر دستاورد داشتیم و اینقدر دستاوردهایی که در 40 سال و در 30 سال و در 20 سال ما داشتیم تا امروز به ما رنگارنگ محدودیت ها وضع شده؟
این در حالی است که یونسکو یا سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد هم گفته اگر محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان رفع نگردد این محدودیت ها سبب نابودی یک نسل خواهد شد و افزوده که افغانستان تنها کشور جهان است که زنان را از آموزش منع کرده. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بانک مرکزی افغانستان از تزریق 17 میلیون دلار دیگر به بازار ارز داخلی با هدف ثبات ارزش افغانی خبر داد. از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان تا کنون به دلیل مسدود شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی های این کشور از سوی آمریکا، اوضاع اقتصادی افغانستان با چالش روبرو شده است. در چنین شرایطی جامعه جهانی با هدف جلوگیری از کاهش ارزش افغانی و تقویت اقتصاد این کشور تقریبا هر هفته یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری در اختیار نظام بانکی این کشور قرار می‌دهد. بانک مرکزی افغانستان هم با همین هدف بخشی از این مبلغ را در اختیار بازار ارز قرار می‌دهد. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد 17 میلیون دلار را با هدف تقویت بازار داخلی امروز در اختیار صرافی‌های مجاز قرار خواهد داد. بر اساس گزارشات در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به بیش از 2 میلیارد و 113 میلیون دلار رسیده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از افزایش 400% شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در این کشور خبر داد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز سه‌شنبه در پیامی اعلام کرد نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به صورت سرسام‌آور افزایش یافته و این موضوع تهدیدی برای جان میلیون‌ها انسان است. بر اساس گزارش یوناما شمار افراد نیازمند به کمک در افغانستان از 6 میلیون 300 هزار نفر در سال 2019 میلادی به 28 میلیون نفر در سال روانه میلادی رسید است. یوناما افزود حدود 6 میلیون شهروند افغانستانی در سطح اضطراری ناامنی غذایی که یک گام پایین تر از سطح قحطی است قرار دارند که این یکی از بالاترین آمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در سطح جهانی است. استقبال از تولیدات داخلی سبب افزایش 30% تولید کارخانه‌های روغن زغیر در تخار شده است. همکارم خاوری گزارش می‌دهد.
استفاده از تولیدات وطنی سبب افزایش 30% کارخانه‌های تولید روغن زغیر در تخار شده است. مسئولان در اداره صنعت و بازرگانی تخار از افزایش 30% کارخانه های تولید روغن زغیر نسبت به سال گذشته خبر داده می گویند همکنون بیش از 100 کارخانه تولید روغن زغیر در این ولایت فعال می باشد که در آن صدها تن مصرفی کار هستند. مولوی ضیاءالدین دلاوری آمر صنعت و بازرگانی تخار می گوید استفاده مردم از تولیدات وطنی سبب شده است تا کارخانه های تولید روغن زغیر نسبت به سال گذشته افزایش 30% داشته باشد. آقای دلاوری می افزاید از میان بیش از 100 کارخانه تا اکنون بیش از 30 کارخانه به گونه رسمی جواز فعالیت گرفته است. به گفته مسئولان در اداره صنعت و بازرگانی تخار کارخانه هایی که جواز فعالیت از این اداره دریافت کرده اند هزینه فی کیلووات برقشان از 17 افغانی به 6 افغانی و مالیات آنها نیز با دریافت جواز از 7% به 2% کاهش یافته است.
زمینه جواز ما برشان مساعد کردیم، برشان جواز میتیم، از این طریق برای اونا بسیار سهولیت های ایجاد میشود. صرفه برقشان از 17 روپه تقریبا به 6 روپه.
مسئولان تأکید دارند که این اداره در راستای حمایت از تولیدات وطنی مصمم بوده و از تولید کنندگان روغن وطنی می‌خواهند که با مراجعه به این اداره جواز فعالیت دریافت نمایند. در همین حال برخی از تولید کنندگان روغن زغیر در تخار از بلند بودن مالیات و نبود برق دوامدار ابراز نگرانی نموده تأکید بر حمایت از سوی حکومت دارند. سید ناصر مسئول یک کارخانه تولید روغن زغیر در تخار میگوید از 4 سال بدین سو کارخانه تولید روغن زغیر ایجاد کرده و حدود 100 هزار دلار آمریکایی بالای آن نیز سرمایه گذاری کرده است. به گفته او اکنون نزدیک به 10 کارگر در کارخانه او مشغول کار اند. او از حکومت میخواهد که مشکلات بلند بودن مالیات و نبود برق را حل نمایند.
امارات میخواهیم شرکت ها راست و زداد شد مثلا خارج مردم نره
همیشه کار کنند، غریبه کنند، عمل که خودشان خوب است همیشه باید کار کنند.
همزمان با این استفاده کنندگان روغن وطنی میگویند به دلیل کیفیت خوب و مناسب بودن بهای آن نسبت به روغن‌های وارداتی همیشه از این روغن استفاده میکنند. زکریا یکی از باشندگان تخار میگوید افزایش کارخانه‌های تولید روغن وطنی سبب شده است تا قیمت 7 کیلو روغن خالص به 750 افغانی کاهش پیدا کند.
نظر به هر سال امسال بود بیخی بیش برابر است. ما مردم میگیم غیر استفاده میگنیم. فضل خدای نه در تخار ماشین خانه زیاد است. بیخی روغن غیر ارزان شده.
شمال شرق افغانستان به دلیل داشتن آب و هوای مساعد برای کشت زغیر سالانه دهقان زیادی بیشترین برداشت را از این آدرس میکنند که این مورد باعث کاهش بهای زغیر و ایجاد کارخانه های روغن در این مناطق گردیده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با بیان این که ایران طبق 15 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کوچکترین تخطی از تعهدات خود نداشته تاکید کرد، غنی‌سازی 60% در فردو پاسخی به قطعنامه قبلی در شورای حکام بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت در گذشته و در نتیجه برجام 15 گزارش از آژانس داشتیم که نشان می‌داد ایران کوچکترین تخطی از تعهدات خود نداشت. کمالوندی افزود اروپایی‌ها اوایل در بیانیه خود از آمریکا به این دلیل که از برجام خارج شد انتقاد می‌کردند، اما اکنون طوری صحبت می‌کنند که گویی ایران مسئول وضعیت کنونی است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران درباره رویکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌دهی‌هایش گفت ترجیح می‌دهیم آنچه شفاهی می‌گویند مانند مطالب مطرح شده در جلسه فنی قبلی از شورای حکام را در گزارش کتبی هم بنویسند، اما این طور نیست. کمالوندی سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را خوب و به سمت همکاری‌های بیشتر دانست و افزود در این فرایند همکاری‌ها و حل مسائل یک قدم جلو رفتیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اعتراضات خیابانی علیه رژیم صهیونیستی در توییتی نوشت بنیاد بیریشه با تنبادی فرو خواهد ریخت. در هفته گذشته ده ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی و بیروت سب صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی رژیم صهیونیستی بودند. این تظاهرات در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی بر ریاست بنیامین نتانیاهو و جناح اپوزیسیون بر ریاست یائیر لاپید صدر اعظم پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است. سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش او برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر 3 دوسیه فساد مالی و رشوه‌خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اعتراضات خیابانی علیه رژیم صهیونیستی در توییتی نوشت البته این فقط یکی از بحران‌های متراکم در اسرائیل است. بنیاد بیریشه با تندبادی فرو خواهد ریخت. کنعانی در توییتی نوشت بحران پنهان هویت در لانه عنکبوت آشکار شد. اردوکشی خیابانی در تل آویو و دیگر مناطق اشغالی 10 هفته است که به طور متناوب ادامه دارد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران حمایت بیشتر دولت عراق از موافقت نامه امنیتی فیما بین برای حضور مؤثرتر دولت مرکزی در منطقه کردستان این کشور را خواستار شد. وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران روز سه‌شنبه در دیدار با فواد حسین وزیر امور خارجه عراق در بغداد با یادآوری پیشینه و قرابت مذهبی و فرهنگی مردم دو کشور رابطه فیما بین را علی‌رغم فراز و فرودهای سالهای گذشته خوب و مناسب عنوان کرد و گفت جمهوری اسلام ایران همواره از یک عراق پیشرفته و باثبات حمایت می کند. جلالزاده با اشاره به رابطه خوب و رو به گسترش دو کشور ایران و عراق تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران نمیخواهد تا اتفاقات منطقه کردستان این کشور رابطه تهران بغداد را تحت شعاع قرار دهد و هر گونه حضور گروهک‌های معاند با ایران در جدار مرزی خود با عراق را نمیپذیرد. رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران همچنین با قدردانی از میزبانی بغداد در 5 دوره مذاکرات میان ایران و عربستان و نقش دولت عراق در احیای رابطه تهران دیاز گفت ایران از نقش آفرینی عراق در منطقه خوشحال است و از آن استقبال می کند. فواد حسین نیز با ابراز خرسندی از حضور هیئت ایرانی در عراق و برگزاری پنجمین نشست مشترک اقتصادی دو کشور به پیشینه مشترک تاریخی و مذهبی دو کشور اشاره کرد و گفت سطح و نوع روابط ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه و برادر می تواند الگویی برای سایر کشورهای اسلامی و همسایه در منطقه باشد. وزیر امور خارجه عراق با ابراز خرسندی از احیای رابطه ایران و عربستان افزود عراق آمادگی دارد تا به عنوان میانجی میان ایران و سایر کشورهای دیگر نیز ایفای نقش کند. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1402 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
Thank you. جوانه کسی را سوده و شاد دیگر من کجا مانه کسی را سوده و شاد چو بینه در آنچه محسانه
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خدم بزن سفر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. استان گیلان در شمال ایران با داشتن طبیعت بکر و زیبا، جنگل‌های سرسبز و تماشایی و جاذبه‌های تاریخی متعدد، یکی از مقاصد گردشگری مهم ایران است. تالاب انزلی، پارک جنگلی سراوان، روستای ماسوله، قلعه رودخان در فومن از جمله دیدنی‌های این خطه از ایران هستند که همواره گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب می‌کنند. در میان جاذبه‌های طبیعی منطقه، غار شگفت‌انگیزی وجود دارد که در منطقه کوهستانی در میان جنگل‌های شاندرمن و در نزدیکی شهر ماسال قرار دارد. غاری 75 میلیون ساله که در سال 2010 در فهرست میراث طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده است. با برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا با این غار زیبا و عجیب بیشتر آشنا شوید. Thank you. ماسال شهری کوهستانی در استان گیلان در شمال ایران است. این شهر در 50 کیلومتری شمال غربی شهر رشت مرکز استان گیلان قرار دارد. در اطراف شهر ماسال بیش از 17 غار بزرگ و کوچک وجود دارد که از میان آنها غار آویشو با قندیل‌های گوناگون و آبشارهای زیبا و ستون‌های آهکی چشم‌انداز فوق‌العاده‌ای را به وجود آورده است. این غار با دهانه بسیار بزرگ به ارتفاع 19 متر و عرض 14 متر از غارهای بی‌نظیر استان گیلان است و تاکنون بیش از 2000 متر از عمق غار توسط غارنوردان و کوهنوردان محلی کشف شده و به آن لقب طولانی ترین غار ایران را دادند. این غار در میان دره کم آب قرار دارد و از جمله غارهای آهکی ایران است که در ارتفاع 1300 متری از سطح دریا قرار دارد. پژوهش‌های زمین‌شناسی قدمت غار آویشو را در حدود 75 میلیون سال رقم زدند. از جمله ویژگی‌هایی که غار آویشو را در مقایسه با دیگر غارهایی که در این منطقه و حتی در ایران وجود دارد متمایز می‌کند، بقایایی از پوسته اقیانوسی پالتوتنیس است که آثار آن نیز برای سنگ‌های در مجاورت غار دیده می‌شود. از ابتدا تا انتهای غار آویشو در ماسال جریان‌هایی از آب وجود دارد که از دسته غارهای رودخانه‌ای محسوب می‌شود. هر قدر که بیشتر در غار آویشو وارد شوید، حجم بیشتری از آب را شاهد خواهید بود. به همین دلیل است که نام آویشو به این غار داده شده است. کلمه آویشو یک واژه تالشی است که مفاهیم زیادی از آن قابل برداشت است. آو یعنی آب، ویشو یعنی فرو رفتن. شاید مردم بومی به این دلیل که آبی که داخل غار می شود ابتدا برای همه قابل رویت است اما بعد در عمق زیاد غار ناپدید می شود این نام را به این غار دادند. آویشو غاری آهکی و آبی است که در آن هفت چشمه و جریان آب رودخانه‌ای وجود دارد. به گونه ای که از ابتدا تا انتهای غار جریان آب دیده می شود و دارای 9 حلقچاه اصلی و 1 حلقچاه فرعی است. در این غار تا چشم کار می کند اشکال متنوع آهکی منحصر به فرد دیده می شود. این اشکال در نتیجه حل شدن سنگ‌های آهکی در آب ایجاد شدند. قندیل ها از جمله دیدنی های این غار هستند که به صورت ستون هایی یا از سقف آویزانند یا در کف قرار دارند. این قندیل های زیبا امروزه زیستگاه جانداران زیادی همچون خفاش، حلزون، آبدوزدک و پشه های زیادی است. غار آویشو نیز همچون اکثر غارها در صخره های آهکی و گچی شکل گرفته است. این صخره ها دارای کربنات کلسیوم اند و اسید می تواند آنها را به راحتی در خود حل کند. در هنگام بارندگی قطرات باران دی اکسید کربن موجود در هوا را جذب می کنند و موجب اسیدی شدن آب می شوند که می تواند سنگ های آهکی را در خود حل کند. بنابراین وقتی آب آهکدار قطره قطره از سقف غار می چکد و بخار می شود، رسوبات آهکی آن باقی میماند و تشکیل این قندیل‌های تماشایی را می‌دهد. قندیل‌هایی که از قرن‌ها قبل تا کنون شکل گرفتند.
اینجا ایران است. ایران است، سرزمین ماندگار.
ایران، 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 ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران جان من خلیج فارس تو،
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران جان من خلیج فارس تو.
از شهر مشهد مقدس، رادیو دری با برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز به غار آویشوی ماسال در استان گیلان آمدیم و دیدن میکنیم از این غار زیبا. همچنان همسفر ما باشید. شرایط آب و هوای شهرستان ماسال معتدل و مرطوب است و به دلیل قرار گرفتن در منطقه کوهپایه‌ای دارای آب و هوای سردسیری در مقایسه با سایر نقاط استان است. زمستان‌ها این منطقه آنقدر سرد است که کمتر کسی می‌تواند این کاهش دمارت حمل کند. پس بهترین فصل بر بازدید از غار آویشوی ماسال را باید بهار و تابستان دانست. البته نکته‌ای که باید در مورد بازدید از غار آویشو بدانید آن است که در باران‌های شدید فصلی عمق آب داخل غار بسیار بالا می‌آید و این موضوع برای بازدید کنندگان خطرناک خواهد بود. از این رو در زمان‌هایی که بارندگی زیاد است بهتر است به این غار نروید. در این غار باید کفش‌های مخصوص پیاده‌روی و کوهنوردی بپوشید. از آنجا که ممکن است حداقل تا موچ پای غارنوردان در آب باشد، توصیه شده است که کفش مناسب همراهشان باشد. با دلیل چکیدن آبهای آهکی از سقف غار ممکن است لباس گردشگران هم خیس شود. پس همراه داشتن لباس اضافی هم توصیه شده است. غار آویشوی ماسال یک منطقه بکر است. به همین دلیل امکانات رفاهی، خدماتی و اقامتی کمی در اطرافش وجود دارد. به مسافران پیشنهاد می شود که به اندازه یک روز کامل آب و خوراکی همراه خودشان داشته باشند تا دچار مشکل نشوند. بهتر است برای اقامت نیز اقامتگاه های بومگردی شاندرمن یا ماسال را انتخاب کنید، زیرا کمپ زدن در این منطقه و تنهایی کمی خطرناک است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه در سفر به غار آویشوی ماسال در استان گیلان همراه ما بودید از همه شما تشکر میکنیم و امیدواریم که شما هم از برنامه امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه دیگر که یکی دیگر از جاهای دیدنی و شگفت‌انگیز طبیعت ایران را خدمت شما معرفی میکنیم، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و موضوعی که امروز به بحث گرفته می شود طبق برنامه گذشته مهارت انتقاد پذیری است که در اینجا به تکنیک های رسیدن به این مهارت می پردازیم. با ما همراه باشید و شنونده برنامه امروز.
هیچ کس کامل نیست. همه ی آدم ها نقاط قوت و ضعفی دارند که در نهایت رفتارشون رو می سازه. اما لازم هر از گاهی به نقاط ضعفمون نگاهی بندازیم تا با تلاش و آگاهی برطرفشون کنیم و در مسیر تکامل شخصیتی قرار بگیریم. البته دیگران هم تا حدود زیادی می تونن به ما کمک کنند تا با نقاط ضعفمون آشنا بشیم، به شرط اینکه انتقاد پذیر باشید. حالا بعضی زن و شوهرها با استناد به چنین جمله هایی نقاط ضعف همسر رو به طور نامناسبی به او گوشزد می کنند و وقتی با رفتار نامناسبی روبرو می شن برچسب انتقاد پذیر نبودن به همسر می چسبونند. اما روش انتقاد از همسر مهمترین موضوعیه که باید به اون توجه داشت، چرا که در صورت نقد نامناسب پیامدهای منفی در زندگی ایجاد میشه. بنابراین همونقدر که انتقاد پذیر بودن اهمیت داره، روش انتقاد از همسر هم بسیار مهمه. استفاده از جملات مناسب، گوشزد کردن مشکلات در خلوت و توجه و تأکید به خصوصیات مثبت همسر میتونه شیوه مناسب برای انتقاد سالم باشه. همیشه با هم برای رفع نقاط ضعفمان تلاش کنیم تا زندگی مفهوم تازه‌ای پیدا کنه.
عزیزان شنونده، هنگامی که مورد انتقاد قرار می‌گیریم با احتمال زیاد احساسات ناخوشایند را تجربه خواهیم کرد. برای کاهش این احساسات و حفظ سلامت روان خود می‌بایست با نکات توجه داشته باشیم. این نکات کمک خواهند کرد که روحیه انتقاد پذیری خود را افزایش داده و روابط اجتماعی خود را نیز بهبود ببخشیم. و اما همکنون راهکارهای افزایش روحیه انتقاد پذیری را با هم مرور می کنیم. خوبان همراه، اغلب ما هنگام مورد انتقاد واقع شدن حالت دفاعی به خود می گیریم و این طبیعی است. اما اینکه احساس ناامیدی کنیم و اجازه دهیم که این هیجانات بر ما غلبه کنند کمکی به تغییر شرایط نمی کند. بهترین کار این است که این نکته را به خود یادآور شویم که هر کسی ممکن است اشتباهات انجام دهد و در حین اشتباهاتمان در حال یاد گرفتن مهارت‌های جدیدی هستیم. برای افزایش روحیه انتقاد پذیری سعی کنید در لحظه واکنش نشان ندهید. می توانید با لبخند به طرف مقابلتان بفهمانید که به حرفهایش فکر خواهید کرد. یکی دیگر از راه‌های افزایش روحیه انتقاد پذیری این است که از انگیزه فرد آگاه شوید. بنابراین نیاز به نشان دادن واکنش صریح نیست. به جای آن از خود پرسش‌هایی کنید و به آن پاسخ دهید. نکته مهم دیگر که در این مورد از سوء تفاهم جلوگیری می کند این است که هنگامی که فرد در حال انتقاد کردن از شماست، در درجه اول سعی کنید حتی اگر برایتان بسیار سخت است با آرامش به سخنان وی گوش دهید. ارتباط چشمی خود را با وی حفظ کنید و با لبخند به صحبتهایش توجه نمایید. پس از پایان صحبت‌های طرف مقابل، آنچه از صحبت‌هایش برداشت کرده اید را مجدداً بازگو کنید. این مسئله باعث می شود تا سوء تفاهم‌های احتمالی که میان شما ایجاد شده است از بین برود. خب دوستان، تا اینجا با راهکارهای افزایش روحیه انتقادپذیری آشنا شدیم. برای اینکه بتوانید این مهارت را در خود تقویت کنید، تکنیک هایی را با هم مرور می کنیم تا بتوانیم خودمان را برای پذیرش انتقاد بیشتر آماده کنیم. عزیزان، هنگام دریافت نقد بکوشید پذیرا، بی‌تعصب و مشتاق به جستجوی حقیقت باشید. پذیرش هر گونه نقدی حتی اگر مؤثر و مفید باشد دشوار است. به طور مطلوب نقد باید مثبت، مشخص، عینی و سازنده باشد. نقد کردن با تأثیرگذاری واقعی یک هنر است. شاید منتقد نیت خوبی داشته باشد، اما ارائهش چنان ضعیف باشد که با آزردگی و رنجش بیانجامد. برای اینکه نقد واقعا سازنده باشد، هدف آن باید بهبود موقعیت بدون بکارگیری لحن غیر دوستانه یا حمله های شخصی و غرض‌ورزا نباشد. درک و دریافت انتقاد در حقیقت یک مهارت زندگی است که در بسیار از موقعیت‌های زندگی، از جمله در خانه، مکتب، دانشگاه و محیط کار به کار می‌آید. برای دریافت مؤدبانه انتقاد، سعی کنید بپذیرید که بی‌نقص نیستید. همچنین سعی کنید که تعصب را کنار بگذارید. این واقعیت را بپذیرید که دیگران شاید چیز را ببینند که شما نمی‌بینید. حتی اگر با نقد موافق نیستید، با این بیاندیشید که شاید دیگران نکته‌ای را می‌بینند که شما حتی از آن آگاه نیستید. اگر آنها می‌گویند که شما فرد منفی‌گرا یا از خود راضی هستید و خودتان احساس نمی‌کنید که این گونه هستید، خب شاید باشید و فقط نتوانید آن را ببینید. پس تعصب و لجاجت را کنار بگذارید و این واقعیت را در نظر بگیرید که شاید حق با آنها باشد و از این فرصت با نفع خودتان بهره بگیرید تا خودتان را ارزیابی کنید. اگر متوجه نقد نمی‌شوید، محکوم به تکرار همان اشتباهات هستید. پس از سخنان فرد منتقد یادداشت برداری کنید و از او پرسجو کنید. بکوشید دیدگاه های منتقد را به دقت موشکافی کنید و ببینید که دقیقاً کدام بخش از کار یا رفتارتان از نگاه او دچار کمبود یا مشکل است.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بود ساخته.
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حامد یزدخستی را با هم می‌شنویم.
مواقع پیش میاد که ما یه کار خوبی میکنیم و انتظار داریم که خب همسرمون قدردانی بکنه. مثلا شما کل میوه میخرید، میرید خونه ساعت 4 و 5 بعد از ظهر، میرید خونه، وقتی که هم و همسر شما رو با کل میمه میبینه، خب ممکنه که یکم ناراحت بشه یا حتی سر شما یه داد کوچیکی هم بکشه که این چه نیاز بود انقدر میمه بخری فلان مثال. و خب قاعدتا شما ناراحت میشید که خب چی شده که این اتفاق و حالا انتظار قدردانی داشت. خب تا اینجا این موقعیت ممکنه خیلی پیش بیاد برای مخصوصا برای آقایون، چون که آقایون وقتی خرید میکنن معمولا زیاد خرید میکنن و این انتقاد همیشگی خانوم ها هست. خب ما در مواجهه با این انتقاد یا هر انتقاد شبیه به این چه کار بکنیم؟ اولین نکته اینه که اگر ما آدمی هستیم که بسیار هیجان هستیم و زود عصبانی میشیم، بهتره که قبل از اینکه هر پاسخی بخوایم بدیم اون محیط رو ترک بکنیم. اگر وارد خانه شدیم یه رو 20 دقیقه بریم بیرون خونه کم قدم بزنیم و آروم بکنیم خودمون. دوم توجه کنیم به اون نکته که برجسته است و تکرار میکنه خب همسر ما، مثلا میگه که چرا اینقدر میوه خریدی؟ این چرا اینقدر میوه خریدی ممکنه یه تأکیدی باشه، فکر کنیم که چی میشه که چه اتفاق افتاده که اینقدر میوه خریدن برای همسر ما بحث شکایتش تو قسمت شده. خب حالا این سوالات تو ذهن ما ایجاد بشه، بهترین کار اینه که بعد از اینکه یک رو 20 دقیقه خودمون آروم کردیم دوباره به خونه برگردیم، حالا کمال آرامش خانم صدا بزنیم و ازش بپرسیم چی شد که وقتی که ما این همه میوه خریدیم و دیدی که دست منه ناراحت شدی یا عصبانی شدی و این حالا مطالب رو گفتی. این سوال بسیار بجاست. خب ممکنه خانم شما در پاسخ این سوال بگه که خب من صبح داره خیلی کار کردم، خیلی خسته شدم و دیگه توان کار اضافه و این حجم میوه رو نداشتم. ما در واقع همین الان متوجه میشیم که علت داده یا حالا فریاد خانم این بوده که خب خسته است، ولی میتون با ابراز همدلی تو اون موقع متوجه بشین که خب ما اگر ما هم تا این موقع کار زیاد انجام میدادیم با این حجم کار دوباره روبرو میشدیم قاعدتا خسته میشیم و بهتره در پاسخ به خانم بگیم که خب میفهمم که روز سختی داشتی، ولی منم کمک میکنم تا این میوه ها را زودتر بشوریم و توی یخچال بذاریم. میخوام بگم مواقعی که مواجه شدیم با انتقاد اول متمرکز چی میشه که اون انتقاده رخ میده و سوال بپرسیم به جای اینکه هر قضاوتی بکنیم.
و اما دوستان، تقویت روحیه انتقادپذیری مزایای بسیاری برای من دارد. یکی از مهمترین مزایای انتقادپذیری این است که سبب می شود تا از شنیدن مطلبی که برای من دردناک است به فکر فرو برویم و به این ترتیب ایده های نو در ذهنمان رشد می کند و بهبود می یابد. دنیای شکوفایی استعداد دنیای بسیار ارزشمندی است. همچنین گاه افراد تلاش خوبی دارند اما فکر کردن را به خوبی بلد نیستند. این افراد هرچی در رویارویی با انتقاد قوی تر باشند، قدرت ذهن و فکر کردن را در خودشان بیشتر می کنند. یکی دیگر از مهمترین مزایای انتقادپذیری این است که سبب می شود انتقاد کردن خوب را یاد بگیریم و انتقادهای خوب را بشنویم و از انتقادهای بد فاصله بگیریم. یاد بگیریم که انتقام گیری را کنار بگذاریم. انتقاد پذیری هیچ ربطی به انتقام گرفتن ندارد. پس حتی اگر هیچ رقم انتقاد شخص مقابل برای شما قابل قبول نیست، سعی کنید سکوت کنید و خودتان را با یک گیلاس دم نوش گیاهی دعوت کنید. انتقاد پذیری یعنی گوش شنیدن داشته باشیم و دنبال انتقام نباشیم. در پس هر انتقادی، حتی اگر با خصومت شخصی باشد، یک نور امید و بهبودی دیده می شود. تکنیک هایی که سبب می شود انتقاد پذیری در ما بیشتر شود، بسیار گسترده هستند. کافیست لبخند بزنیم و همه چیز را مورد بررسی قرار دهیم. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا تقدیم برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ضمن آرزوی قبولی راز و نیازها و طاعات و عباداتتان دعوت میکنم با برنامه اذانگاهی قرار بندگی همراه شوین.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خداوند جان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام دوستان خداجوی ما، خدا را شکر که یک روز دیگر به ما بخشیده شد از طرف خداوند مهربان که در کنار دلهای بیقرار شما به قرار بندگی دیگری برسیم. واقعا شکر. با برنامه اذانگاهی قرار بندگی با شمایم دوستان عزیز، جهت یادآوری خدمت شما عرض کنیم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:02 خواهد بود. دوستان، در آستانه اذان ظهر قرار داریم. به این فکر میکردم که اگر ما بدانیم همین نماز ظهر امروز آخرین نمازی است که قرار است بخوانیم، آیا مثل روزهای گذشته میخوانیم یا ای که سعی میکنیم به خواستنی شکل ممکن این نماز را بخوانیم؟ چرا نمازهای دیگرمان را مثل آخرین نماز زندگی نمیخوانیم؟ واقعا چرا؟ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بالای دو ابرویت را به خاک بیالای و نمازی به جای آور که گویا آخرین نماز است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام